الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الصلاة وفي كل صلاة وليحافظ باشم که ز وصف تو بگویم سخنی یوسف فاطمه سید و مولای منی از شکوفایی اثر غنچه گل می شکفت لیک نشکفته شده مثل تو گل در چمنی من که باشم که کنم روی تو تشبیه بگویم وصف روی تو نگنجد به زبان و دهنی غم هجران تو ای دوست پریشانم کرد جلوه کن که نماند در غم و درد و مهنی من گدا هستم و در مونده و بیچاره و تو ام کریمی و عطا بخش و امام زمانی هم کریمی و عطا بخش و امام زمانی یکی از فقهای عظام می فرمودند مشرف بودیم بیت الله الحرام، صبح جمعه کنار کعبه دای ندبه خوندیم، وقتی رسیدیم به این فراز دعا لیت شعری این استغرت بکلم ابی رزوان ای رمزی طغان. خیلی حال خوشی پیدا کردیم، چند دقیقه می خوندیم و می سوختیم و می گریستیم. یکی از کارمانیان که اهل معنا بود همون شب در عالم رؤیا ولی الله الاعظم و زیارت کرده بود، عرض کرده بود سیدی و مولای چقدر ندبه کنیم و تو را نبینیم. آقا فرموده بودن من امروز کنار شما بودم، عرض کرده بود ما آلوده ها کجا، شما عزیز زهرا کجا. فرموده بودن همون لحظه ای که می گفتید لیت شعری این استغرت بکلم و من هم کنار شما نشسته بودم دعای ندبه رو با شما زمزمه می کردم. گفتم چشمم، گفت براهش میدار. گفتم جگرم، گفت فراهش میدار. گفتم که دلم، گفت چه چیزی درون. گفتم غم تو، گفت نگاهش میدار. برای سلامتی وجود اقدس ولی است و تعجیل امر ظهورشون صلواتی الهی. قیل لعلی ابن الحسین علیه السلام کیف اصبحت یا ابن رسول الله، قال الإمام عليه السلام أصبحت مطلوبا بثمان خصال. الله تعالى يطلبني بالفرائض والنبي بالسنة. دیشب عرض شد به محضر زین العابدین علیه السلام، عرض کردند یا ابن رسول الله شب را چگونه صبح کردید؟ حضرت فرمودند شب را در حالی صبح کردم که 8 طلبکار طلبهایشون را از من مطالبه می کردند. الله تعالی یطلبنی بالفرائض، اولین طلب کار من حضرت حق جل و علاست که طلب واجبات و فرائض را می کند که دیشب بیاناتی عرض کردیم. حضرت می فرماید و نبیو به سنه، دومین طلبکار من شخص شریف نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. که از من طلب سنت و روش خود را می کند. که اگر بخواهید تمام سنن پیغمبر را ببینید، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه کتابی دارند به نام سنن النبی. به سنن النبی مراجعه کنید، مجموعه سنن پیغمبر را در اونجا ذکر کرده است. ابن شهرآشوب در جلد اول مناقب در سیره اخلاقی پیغمبر بیاناتی را نقل می کند. او که صاحب خلق عظیم بود، انک لعلی خلق عظیم، که علا برای استیلاس، پیغمبر مسلط بر خلق عظیم بود و اخلاق کریمان سجیه او بود، می تواند معلم اخلاق بشر باشد که فرمود انا ادیب الله و علیون ادیبی، من تربیت شده خدا هستم و علی ابن ابی طالب تربیت شده من است. ابن شهرآشوب خلاصه گیری کرده است، میگوید و کان النبی از خناس، پیغمبر سخی ترین انسان ها بود. لا یثبت عنده دینار ولا درهمون، درهم و دینار نزد پیغمبر قرار نمی گرفت. تا پولی پیش حضرت می آمد، حضرت رها می کرد و به اهلش می رسانید. و این فضل و یم للم یجد من یعطی، حال اگر پول زیاد می آمد و سائلی رو پیدا نمی کرد، لم یعو الى منزله، حضرت به منزل خود نمی رفت، مأوا نمی گرفت، تو کوچه های مدینه راه می افتاد تا مستحقی را پیدا کند، پول را به او برساند. یکی از همسرهای پیغمبر نقل می کند، می گوید یک شب حضرت تا به صبح نخوابیدند. صبح سوال کردم چرا ناراحت بودید، دیشب هیچ نخوابیدید؟ فرمودند دیشب 3 سا جو برای فقرا پیش من آوردند. 2 فقیر آمدند، به هر کدوم 1 سا دادم. 1 سا جو پیش من باقی مونده است. دیشب خوابم نمی بود که اگر من بمیرم، که میخواهد این 1 سا جو را به مستحقش برساند؟ دارد وقتی پیغمبر سحر از خواب بیدار میشد، اول کاری که میکرد صورتش رو خاک میگذاشت و سجده میکرد و خدا را شکر میکرد. میگفت شکر میکنم خدا را که مرا احیا کرد بعد از اون که مرا میراند، چون خود خواب یک مرگ است برای انسان، که خیلی ها رو در خواب جناب عزرائیل قبض روح میکند. برای نماز شب حضرت خودش آب بالای سرش میگذاشت که شب که بلند میشود مزاحم دیگران نشود. داریم بعضی افراد از مؤمنین گوششون سنگین شده، سنشون بالا رفته، خانواده هاشون به من گفتن، تلفن کردن، نامه دادن، 2 ساعت میذاره برای بالای سرش که نماز شب بیدار بشه و این ساعت ها زنگ میزند، تمام خانواده بیدار میشن و پریشان میشوند و مسترب می شوند برای اینکه این آقا می خواهد نافله شب بخواند. حضرت خودش هر شب آب می آورد بالای سرش می گذاشت. صاحب جواهر می‌فرماید پیغمبر نافله شبش را در طول شب می‌خواند، چون او مورد خطاب یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا بود. پیغمبر می‌گوید همه شب را به پا خیز، اندکی از شب را بخواب. به من میگوید، به ما میگوید همه شب را به خوابیه رو پاشو، اون رو هم بر نمیخیزیم. دروغ هایی که در روز میگوییم ما را از نماز شب محروم میکند. فرمودن یک دروغ انسان را از نماز شب محروم میکند. حضرت مزاحمت برای دیگران نداشتند. گاهی تو خانه مؤمن نماز میخوند، از صدای نماز او دیگران آزرده میشوند. بستر حضرت عبای حضرت بود، عباشون رو حضرت تا میکردن، دولا. این رخت خواب حضرت بود. یه شب همسر حضرت از باب دلسوزی بیشتر عبای حضرت رو چهار لا کرد. آن شب حضرت دیرتر از هر شب برای نماز شب برخاست. صبح به همسرشون فرمودن این دلسوزی سبب شد بستر من نرمتر شد، دیرتر از هر شب برخاست. یه روز آمدند وارد خانه شدند، دیدن یکی از همسرهاشون پرده ای را آویخته است که فیه تصاویر، در اون پرده تصویرهایی بود. فرمود یا فلان غیبیه عنی، این پرده تصویردار را از جلوی چشم من دور کن، این محبت دنیا را در دل من زنده می کند. می فرماید پیغمبر بزرگوار اگر احساس میکرد یک مراجعه کننده دارد، خفف صلاته، خیلی قابل دقت است، نمازش رو حضرت تخفیف میداد، خلاصه میخون. احساس میکرد یه نفر بایش کار دارد. بعد خود حضرت روشو میکرد به اون مراجعه کننده. حضرت ابتداعا آغاز سخن میکرد که او خجالت نکشد. می فرمودن لکه حاجه، آیا برای تو حاجتی هست، با من کاری داری؟ اگر می گفت بله و قام معه و سعا معه، حضرت بلند می شد و با او راه می افتاد که بره مشکل او را حل کنه. حالا مؤمن ما، مؤمنم هست، مسئولیتی داره. 10 نفر بیچاره پشت اتاقش منتظرن، 3 رو توی اداره نمازش طول میکشه، آقا سر سجاده نشسته نافله میخواد. حضرت نمازش رو تخفیف میداد. وقتی احساس میکرده یک نفر با او کار داره. اینا سنت پیغمبر است، اخلاق پیغمبر است، روش پیغمبر است. اینقدر اهمیت میداد به اطفال که یک بار نمازش رو خلاصه کرد، گفتن یا رسول الله چرا اینقدر سریع نماز خوندید؟ فرمودن وای بر شما، آیا شما صدای گریه این طفل را نمی‌شنیدید؟ کودکی در مسجد گریه می‌کرد، پیغمبر اکرم نمازش رو خلاصه کرد که زودتر این بچه را آرامش کنه. حالا مؤمن ما تو حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام بچه را پیش یه نفر قریب میگذارد، این بچه پیش شما باشد، من میخوام برم زیارت کنم. بچه شروع میکنه گریه کردن، اینم فکر میکند زیارت اینه که این شبکه های ذریح امام رضا رو از جا در بیاره. خیلی از سنت پیغمبر ما دور هستیم. که از سنت های پیغمبر این بود که چند مرحله در شبانه روز حضرت مسواک میزد. مؤمن ما گاهی میاد با انسان مصافحه کند، طیب الله میگه، باش مصافحه میکنه، یعنی از بوی تعفن دهان او انسان آزرده میشه. زوج جوانی به من مراجعه کردن، کارشون به دادگاه کشیده شده بود. یکی از مشکلاتشون همین بود، کثیف بودن مرد. که من حرف اون زن رو تصدیق کردم، دیدم شوهرش وقتی اومد وارد شد با من رو بوسی کرد، بوی دهنش مشمئز کننده بود. گفت یکی از مشکلات ما با این همسرمون این است، ایشون مسواک نمیزند و بوی تعفن دهان او رو گرفته است. 5 دقیقه دیگران نمیتونن او رو تحمل کنن، همسر او چگونه میخواهد او را تحمل کنه؟ حالا مگر یک مسواک زدن چقدر زحمت داره؟ حالا هر کس شد مؤمن باید ژولیده باشه، باید متعفن باشه، باید لباسش کثیف باشه، باید جورابش کثیف باشه. در روایت شریف داره میگه رفتم دیدن موسی بن جعفر علیه السلام، دیدم در کهولت در سن بالا موسی بن جعفر علیه السلام محاسن شریفشون رو خضاب کردن. عرض کردم اختضبت یا ابن رسول الله، محاسن شریفتون رو خضاب فرموده اید؟ حضرت فرمودن بله، تمیز بودن مرد یزید و فی عفت النساء، عفت زنها را زیاد می کند. شوهر اگر تمیز باشد، مرتب باشه، معطر باشه، مؤدب باشه، همسرش وقتی که میره جنس بخره یه جوان ترگور ورگور رو در دکان می بیند، دلش میل به او پیدا نمی کنه، میگه کاش این آقا شوهر من بود، چقدر تمیزه، چقدر نظیفه، چقدر مرتبه. حضرت فرمودن آیا میخواهی همسرت رو همیشه کثیف ببینی؟ گفت نه. فرمودن او هم نمیخواهد تو را کثیف ببیند. مرد هم باید منظم و مرتب و تمیز و معطر باشه. میدونید صحرای حجاز سرزمین گرمی است. واقعا هم گرمه. من هفته پیش عمره مشرف بودم. سحر 40 درجه 39 درجه بود هوا. سحر مکه. اون عرقی که از بدن انسان دفع می شود بدن رو متعفن می کند. لذا داره خرج عطر پیغمبر از خرج غذای حضرت بیشتر بود. حضرت اینقدر هزینه می کرد برای خریدن عطر. حالا کم پیش میاد که مؤمنین ما از این انضباط، از این تمیزی، از این نظافت، از این سنت نبوی بهره ببریم. ما در سیره اخلاقی پیغمبر می‌خوانیم که پیغمبر بزرگوار اگر با کسی قرار ملاقات داشت، قبل از این که بیاد ساعت ملاقات با طرف ملاقات کند، خودشو مرتب می‌کرد، معطر می‌کرد، محاسنشو شونه می‌زد. حتی یک مرتبه داره حضرت دنبال آینه گشتن، آینه رو پیدا نکردن، اومدن تو حیات قرار ملاقات داشتن دم در، تشت آب بود، حضرت صورتشون رو گرفتن تو این تشت آب و محاسن شریفشون رو محاسنشون رو شونه زدن، خودشون رو مرتب و آراسته کردن، رفتن وارد شدن با کسی که ملاقات داشتن ملاقات کردن. در همه دوران عمرشون قابل دقت است، در همه دوران عمرش یک مرتبه آب دهانش را روی زمین نیند. حالا مؤمن ما مسجدیه، ما که از چیزهای آزاردهنده که خیلی زشت و این سبب میشه که افرادی که مقداری متجددن یا اروپا رفت و آمریکا رفتن و غرب رو رفتن دیدن، اینها به متدینین ما بدبین میشن. مؤمن ما میخواد بیاد حسینیه، میخواد بیاد مسجد، صبح میخواد بره نماز جماعت، 40 مرتبه این خلط سینه شو میندازه روی زمین، پاشم میکشه روش. چرا سنت پیغمبر رو رعایت نمی کنید؟ در همه دوران عمرش پیغمبر بزرگوار با نگاهش یک نفر را آزرده نکرد. مؤمن ما چنان با نگاهش دیگران را آزار می ده. با نگاهش حرف می زند. با نگاهش شماتت می کند. با نگاهش ملامت می کند. با نگاهش دیگران را مسخره می کند. در همه دوران عمرش پیغمبر عظیم الشان اسلام با نگاهش کسی را آزرده نکرد. تو صورت کسی پیغمبر خیره نشد. این است که بنیانگذار این مکتب که آمد برای یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه 1427 سال است در دنیا جایگاه دارد و گروه گروه در کشورهای مختلف مردم به طرف مکتب محمد و آر محمد علیه السلام. جذب می شوند. وقتی که حضرت می نشست سعی می کرد رو به قبله بنشیند. تنظیم می کرد حضرت نشستنش رو به قبله باشد. اگر کسی صحبت نمی کرد حضرت مذکر بود، زبانش مترنم به ذکر الله، تا سوال نمی کردن حضرت پاسخ نمی فرمود. کسی که وارد می شد حضرت به احترام او از جا بلند می شدن و عبای خود را زیر پای او می گسترانیدن. اینقدر متواضع بود که یجلس علی الارض، روی زمین می نشست، و یأکل علیها، روی زمین غذا می خورد، و ینام علیها، روی زمین خیلی بی تکلف حضرت دراز می کشیدن و می خوابید. در می زدن در خانه، یفتح الباب، مثل ما فرمون نمی دادن بچه پاشو در رو واکن، عیال در رو واکن، نه اصلا چیزی نمی فرمودن. سعی می کردن که مزاحمت برای دیگران حضرت. ما واقعا بعضی مؤمنینمون همش مزاحمت برای دیگران، همش زحمت برای دیگران. جرم تدین و چهار خط که من بلدم ضرب ضرب خوندم باید همش دیگران تحمل کنن. او که شخص اول آفرینش بود با اون مقامی که داشت، که خدا به وجود او خود را تنزیه میکند، سبحان الذي اسرا بعبده، چقدر مقام پیغمبر بلند است که خدا به عبدش رسول الله خودش رو تنزیه میکند. سبحان الذي اسرا بعبده یفتح الباب، در خود حضرت باز میکرد، یحلب الشات، شیر گوسفند رو خود حضرت میدوشیدن، قشنگ در کمال تواضع می نشستن، زانو می زدن، پستان گوسفند رو در دستشون می گرفتن، شیر را می دوشید. یخسف و نعل، نعلین حضرت فاره می شد، حضرت نخصوزن به دست می گرفتن و نعلین فاره خود را حضرت پینه دوزی می فرمودن. یرقع و صوب، لباس حضرت فاره می شد، حضرت لباس خود را وصله می کردن با دست مبارکشون. مثل ما نبودن لباسمو پرت میکنه جلو همسرش، کنه که این کنیز ماست، دختر مردم کنیز زر خرید ماست، بردا این رو بدوز، اگر دیر بدوزه هرچی به دهانمون بیاد بهش بگیم. اینجوری نبود حضرت. یأکل ما هزر ولا یرد ما وجد، هر غذایی گیرش میومد حضرت میخوردن. عجیبه، تقیدی حضرت مثل ماها نداشتن. حتما باید این باشه، حتما باید نمیدونم چنین چیز درش باشه، حتما باید طعم فلان داشته باشه، نه، هر ماحضری پیدا میشد حضرت میل میکرد، اون چی که میوردن حضرت رد نمیکرد. یقبل الهدیه، هدیه رو دوست میداشت، هدیه که میوردن برای حضرت قبول میکردن، ولو جرعت لبنه، ولو تمرت، ولو یک جرعه شیر بود، ولو یه دونه خرما بود، برای حضرت می آوردن، حضرت به عنوان هدیه قبول می کردن. همیشه لبهای حضرت متبسم بود. حالا مؤمن ما عبوس، در روایت داره المؤمن احلا من الشهر، مؤمن از عسل شیرین تره. عسل طبیعی دل آدم رو نمی زنه، کام انسان رو خسته نمی کنه، که حالا خیلی کم گیر نمی آنی عسلا، خیلی اکثرش قلابه. من 15 سال پیش که سال اولی که رفتم خونسار منبر، اونجا عالم شخص اولشون به من گفت به مردم اینجا بگو که دو تا نعمت شما داشتید، یکی گز که از این گزها، درختهای گزنگبین، نظرم رو شما اینقدر توی گزها بعضیاتون قش زدید که خدا نعمت گز رو گرفت، دیگه اصلا گزها گزنگبین نمیده، خیلی کم میرویه تو گلستان کوی خونسا. که هم گفت اینقدر در این اسهله ها متاسفانه بعضی ها اومدن قش زدند و شیره سیب زمینی رو به جای عسل به مردم دادن، گفت میترسم خدا این نعمت رو هم از ما بگیرد و من کنه. اگر عسل طبیعی باشد کام رو اذیت نمی کنه، گل آدم رو نمی زنه، گلو رو نمی زنه. المومن و احلا من الشهد، مومن از عسل شیرین تره. من بودم با کسی که مؤمن بود و واقعا مؤمن بود، مرحوم حاج آقای واله رضوان الله تعالی علیه، از علمای اهل ایمان آل تقوا. خدا میدونند یک ماه باهش بودم ازش خسته. اگر یک سال باهش باشی بس که کم تکلف و بی زحمتن انسان از معاشرتشون لذت میبره و خسته نمیشه. مؤمن اینجوری. پیغمبر شیرین تر از عسل بود، همیشه متبسم بود. قنچه های لب حضرت زد و قنچه گل شکفته میشد. وقتی که میخندید قهقهه نداشت، وقتی شادیم نوام قهقهه میزنیم، صدامون میره از این ور خونه اون ور خونه، فقط لبها باز میشد مثل دو قنچه گل، تا جایی که این دندانهای صنایای حضرت پیدا میشد. چقدر سیره اخلاقش زیباست. اینقدر حضرت از شیطنت های نفس و وسائس نفس می ترسید. وقت حرکت می کرد تو خیابون می رفت یا تو کوچه یا تو بازار، هر کجا می خواست بره. اگر اصحاب همراه حضرت بودن یا به اصحاب می گفت جلوتر بروید یا مساوی من حرکت کنید. من تو این فکر بودم که چرا، بعد فهمیدم که علتش اینه. دو نفر که دنبال آدم راه می افتن، نفس انسان رو ور می داره. خبریه دو تا مرید داره، هر جا میره دو نفر دنبالشن، سه تا دنبالشن. بعضی یه جا که میخوان برن میمونه که مثلا ارزشش اینه که یه لشکر جور دنبالش باشن. حضرت وقتی که حرکت میکرد به اصحاب میگفت جلوتر برید یا مساوی من راه برید، نمیذاش کسی پشت سر حضرت حرکت بکنه. اینا تمام برای ما درس اخلاق. خب چند تاشو من تو خودم پیاده کردم. زین العابدین علیه السلام که امروز روز ولادتشه فرمود و نبی به سنه، دومین طلبکار من نبی بزرگوار اسلام است، طلب سنت اسلامی را از من میکند. من از این سنت اسلامی چه آموختم؟ سلام علیکم. این برمم یه ماچ بکن، حسودیش میشه. آیه خوبه که خوب حالا بخواد ببوسه حرم امام حسین، دیده علاقه داره. عرضم بود الله پیغمبر اکرم تمام حرکتهایش برای ما درس اخلاق بود. حضرت مربی بشریت بود. ما بیاییم از این سیره اخلاقی پیغمبر استفاده کنیم، سعی کنیم دونه دونه این سنت ها رو در نفس خودمون پیاده کنیم. پیغمبر بزرگوار یکی از سنت هاشون این بود. خوب دقت کنید، یکی از مبتلا به ماست این موضوع، خیلی مهم است. می فرمودن کسی که داغدار می شود، پیغمبر می فرمود داغی به اون خانواده می رسد، مادر خانواده می میره، پدر خانواده میره، فردی از اون خانواده میره، حضرت می فرمودن تا 3 روز اینها مطبخشون رو روشن نکنن. 3 روز خانواده داغدار را مهمانشون کنین. نه که 50 نفر 70 نفر 100 نفر از شهرستان بیایید وبار گردن این خانواده بشید. یکی از مراجع اعظام که صاحب رساله است در یکی از کتاباش می نویسد جوانی به من مراجعه کرد، حکم جلبش دستش بود، میخواستن ببرنش زندان. گفتم پسر جان چرا خود را مغروز کردی؟ گفت پدرم مرد، تا 40 روز بستگان ما ریختن خونه ما، از شهرستان آمدن، من تمام اینها رو برنج و روغن و گوشت و مرغ قرض کردم، از این ناپذیرایی کردم تا 40. اونا رفتن به شهرستان و دنبال خونه زندگیشون، من نتونستم بدم، حکم جلب منو گرفتن. سنت پیغمبر این بود، تأکید میکرد خانواده داغدار رو مزاحمش نشید. این کسی که عزیزش رو از دست داده، جنازه رو میخواد امروز دفن کنه، ماتم میگیره، زور باید بره یک رستوران بگیره، 1,000,000 تومان پول بده، شکم و عده‌ای رو سیر کنه. شما فامیل جمع بشید، برید پذیرایی کنید از این خانواده، تا 3 روز اینا مطبخشون رو روشن نکن. سیره اخلاقی ما درست عکس پیغمبر بزرگوار. غم دوم خانواده های داغدار این می شود که ما چه بکنیم، از کجا بیاریم، از فامیل پذیرایی بکنیم، قرض کنیم، به تکلف و زحمت بیفتیم. ببینید چقدر ما از فرهنگ اهل بیت علیهم السلام دور هستیم. در سیره پیغمبر بزرگوار دارد لا یجلس و متکئن، خیلی عجیبه، تکیه داده نمی نشستن، سعی میکردن کمتر تکیه بدن. در همه دوران عمرش حضرت پاشو جلو مهمان دراز نکرد. حرکاته ادب، تمام حرکتهای پیغمبر ادب بود. یک حرکت خلاف ادب تاریخ از حضرت نقل نکرد. حرکاته ادب، تمام حرکتهای پیغمبر بزرگوار ادب. و جامعه بشریت رو پیغمبر تربیت کرد. شوخی نیست. اون عربی که اومده پیش پیغمبر میگه یا رسول الله من با دست خودم 13 دخترم رو زنده به گور کردم. حضرت از این عربی که با دست خودش 13 دخترش رو زنده به گور کرد، اسوه‌های تقوا و اصحاب بزرگوار تربیت کرد. خیلی زحمت کشید برای تربیت بشر. داریم رفته بود طائف، اینقدر تبلیغ کرده بود. یکی از دوستان حضرت میگه دور میومدم میدم آقایی داره میاد چکمه های قرمزی به پاشه. دم کیه که چکمه های قرمز به پاش داره؟ وقتی جلو رفتم میدم پیغمبره. اینقدر سنگ بهش زده بودن، خونها از بدن جاری شده بود، تمام ساق پای حضرت رو خون گرفته بود، خون از بدن جاری بود. از دور کسی نگاه میکرد فکر میکرد چکمه قرمز به پا داره. تمام این رنجها رو حضرت کشید برای تربیت ما. یه طوری نشه ما فردای قیامت در محضرشون شرمنده وارد بشه. انا ادیب الله و علیون ادیبی، فرمود من تربیت شده خدا هستم و علی ابن ابی طالب تربیت شده من است. چه علی رو تربیت کرد که جور جور داغ مسیحی لبنانی در امام علی صوت و عدالت انسانیش می نویسد کاش خدا تمام نعمتهایی که به بشریت داده بود از بشریت می گرفت و به جاش یک دونه علی ابن ابی طالب دیگری به جامعه بشریت می داد. چه علی رو پیغمبر تربیت کرد که دستورالعمل امیرالمؤمنین و نامه او را به مالک اشتر در سازمان ملل متحد به عنوان یک دستور جامع نصب کردن و اونجا نوشتن و دنیا نوشته های علی ابن ابی طالب را قبول کرد و دنیا در مقابل علی ابن ابی طالب سر تسلیم فرود آورده است. چه تربیتی کرد علی ابن ابی طالب رو. علی ابن ابی طالب تمام قضایا رو فرمود و فرمود امر به صبرت میکنم. علی جان صبر کن. نظام معاویه علیه الهاویه در یکی از نامه هایش به علی ابن ابی طالب می نویسد علی تو کسی هستی؟ می خواد با این جمله حضرت رو شماتت و ملامت کند. میگه علی تو کسی هستی که او را کل جمل المخشوش مانند شتری که رام نمی شود از خانه به مسجد بردند؟ جمل مخشوش، عرب به شتری میگوید که رام نمی شود. شتری که رام نمی شود ریسمان می اندازن، او رو مهار کنن، بینی او را سوراخ می کنن، ریسمان رو از بینی او عبور می دهن، بعد دو سر این ریسمان رو چند تا مرد قوی می گیرن که این شتر فرار نکنه. و امیرالمومنین میگوید تو کسی هستی که او را کل جمل المخشوش همچون شتر رام نشدنی از خانه به مسجد برای بیعت آورد. بعد حضرت جواب میدهد معاویه تو میخواهی با این جمله علی را ملامت و شماتت کنی؟ این افتخار علی ابن ابی طالب است که برای بیعت با ظالمان او را کل جمل المخشوش با ریسمان از خانه به مسجد کشان کشان بردن. افتخار من است که بیاین ریسمان به گردن من بیندازن و مرا ببرن. جبریل امین که سید الملائکه هست میگوید که من به امر الهی رفتم با گوشه بالم 7 شهر قوم لوط را ویران کردم به خاطر گناه و معصیتی که کردن بنا شد بر اونها عذاب نازل بشود. خدا مأموریت رو به جبریل داد با گوشه بالم 7 شهر قوم لوط را ویران کرد و احساس سنگینی و ثقل نکردم. اما از اون روزی که حضرت حق به من فرمود برو در میدان جنگ زیادی قوت بازوی علی ابن ابی طالب را بگیر، آمدم بالم را زیر بازوی علی ابن ابی طالب قرار دادم، ثقل بازوی علی را روی بالهای خودم از اون روز حس می کنم و این سنگینی را ادراک می کنم. این قوت بازویی که علی ابن ابی طالب ارواحنا فدا داشت، قلعه خیبر رو که شنیدید که حضرت فرمود قلعه بالقوت روحانیه، من با قوت روحانی از جا بلند کردم در به خیبر را کندم، که 40 مرد شجاع نمیتونستن در خیبر رو تکان بدهن. فرمود قلعه بالقوت روحانیه، این دست شوخی نبود، دست شوخی بردار نبود، دست کوچکی نبود، ید الله بود. لذا یکی از مصائب شیعه همین است که علی ابن ابی طالب و دستشو بستن و کشان کشان به سوی مسجد بردن. خدا لعنت کند خلیفه دوم را لعنت الله علیه. او خودش خوب علی ابن ابی طالب رو شناخته بود، یعنی از خیلی از افرادی که ادعای شیعه‌گری میکنن اون ملعون بهتر علی ابن ابی طالب رو شناخته بود. در حدیث شریف داره که امیرالمومنین در طواف خانه کعبه بودن، به یه جوانی سیلی جانانه محکمی حضرت زدن، محکم زدن یه سیلی تو گوشش. او شکایت نزد خلیفه ملعون بود. ملعون حضرت رو خواست، گفت علی چرا در طواف تو گوشش زدی؟ حضرت فرمود در طواف نگاه خائنانه به ناموس مردم کرد، او را زدم. خود خلیفه ملعون برگشت این جمله رو گفت، میگم که علی شناس بود و علی رو خوب شناخته بود، برگشت گفت برو پی کارت، عین الله تو را دید، ید الله تو را زد. خودش گفت، گفت چشم خدا تو را دید، دست خدا تو رو زد. برو پی کارت، چی میگی تو؟ یه علیه، چشم او عین الله هست، دست او ید الله هست. لذا فرمودن در شب معراج من جلوات حضرت حق جل و علا رو وقت دیدم مدهوش شدم، خدا دست گذاشت سر شانه من و منو بلندم کرد. این روایت در اخبار معراجیه، خدا دست گذاشت سر شانه پیغمبر و مرا بلند کرد. وقت وارد کعبه شد، خواست بت‌ها را بشکند، گفت علی جان پا تو بذار سر شانه من، برو بالا بت‌ها را بشکن، همون جایی که خدا دستشو گذاشت تو پا تو بذار، چون تو هم ید الله هستی. از شرف اون که روی دوش نبی، جای دست خدا نهت پا، اوست با نبی اون که گفت در خلوت، راز معراج آشکارا اوست. یه روز گفت یا رسول الله منو دعا کن. حضرت بلا فاصله صورت چه گذاشت رو خواب، فرمود الهی به حق علی اغفر لعلی، خدایا به حق علی، علی رو بیامرز. حضرت تعجب فرمودن، فرمودن که یا رسول الله شما خدا رو به من قسم دادید. فرمودن علی جان نگاه کردم بیدم که محبوب ترین انسانها پیش خدا تو هستی، خدا را به محبوب ترین که خود تو هستی قسم دادم. و در این باب روایات زیاد داریم. حاکم نیشابوری در مستدرکش از بزرگان عامه می نویسد پیغمبر رفته بودن سفر، امیرالمومنین رفته بودن سفر، پیغمبر دستها را بلند می کرد، رو به قبله می ایستاد، دعا می کرد، فرمود اللهم لا تمتنی حتی ترینی علیا، خدایا من نمیرم تا من دوباره جمال علی ابن ابی طالب را ببینم. گر مهر علی به دل به قدر عدس است، از بحر نجات تو همین ذره بس است، جز مهر علی نیست رهی سوی بهش، در خانه اگر کس است یک حرف بس مولا جان، با یاد تو من باده به مینا ریزم، با عشق تو شوری به جان فردای قیامت، به خدا از دل گور با نام تو یا علی ز جا برخیزم. علی جانم، علی جانم، مولا جان، روزی که مرا به خاک بردند احباب، آمد ملکی ز جانب حق به شتاب، گفتا که به دل مهر کرا آوردی؟ گفتم که علی، گفت که آسوده بخواد. شاعر دیگه خیلی زیبا گفته، چون نامه اعمال مرا پیچیدن، بردند و به میزان عمل سنجیدن، بیش از همه کس گناه ما بود، ولی ما را به محبت علی بخشیدن. ما را به محبت علی بخشیدن. وقتی داشت جان میداد، دید زینبش عشق میریز، فرمودن بابا گریه نکن، من باید برای تو گریه کنم. بابا میبینم تو رو سوار محملهای اوریال میکنن، توی کوفه به اسیری میارن. ام حبیبه نشسته بود بالای پشت بام، چشش افتاد به صورت بچه های عبی عبدالله، دید چشما در هدق فرو رفته، خرما داد به کلیدش، گم ببر بین این خارجی ها تقسیم کن. خرما رو بود به بچه ها تقسیم کرد. بیبی ام کلثوم خرماها رو از دهان بچه ها می گرفت، بچه ها نخورید مبادا صدقه باشه، آخه صدقه بر ما حرامه. کنیز برگشت گفت اینا نمی خورن خرما رو. گفت چرا؟ گفت میگن صدقه بر ما حرامه. گفت عجیبه، مگه اینا آل محمدن که صدقه بر این را حرامه؟ از پشت بام به زیر آمد، گفت بزرگ شما و سراک عقیله بنی هاشم و معرفی کردن. گفت شما سرا اهل کدوم شهری؟ فرمودن ما از مدینه تر رسول. از کدام قبیله؟ فرمودن از قبیله بنی هاشمی. خونتون کجای مدینه است؟ گفت خونمون تو محله بنی هاشم. گفت تو محله بنی هاشم خونه علی رو میشناسی؟ فرمودن بله خوب میشناسم. گفت وقتی علی کوفه بود یه دختر داشت معلمه قرآن من بود، بگو ببینم بانوی من زینبا میشناسی؟ فرمودن ام حبیبه حق داری، تو هم زینبا نشناسی. گو اگه تو زینب منی، زینبی که من میشناختم یه نشانه داشت، هیچ وقت از حسینش جدا نمیشد. بگو ببینم حسینت کجا بود؟ بی بی اشاره کردن حسینم و بالای نیزه تماشا کنم. از دلم دست بدارید که خون میریزم، قطر قطر دلم از دیده برون میریزد. اسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم و امیر المؤمنین یا الله یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد موال فرج مولای مرا برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به پهلوی شکسته مادرش به شیعان فرما، هرچه خیر از صدقه سر و نازنین بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، ما را به امام زمان منعف فرما، دعاهای ما با امینش مستجاب فرما، اعمال ما به عنایتش قبول فرما، ما را از فائزین به ملاقاتشون قرار بده، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، به عنایت شیعان مظلوم عراق و لبنان را پیروز گردان، به عنایت ولیت جوانان ما را از انحرافات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرا الزم حقوق جمع غریق رحمت فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما، النبی و آله ثم عجل و غرم فی فرج مولانا.
السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك محمد المصطفى، السلام عليك وعلى أبيك علي المرتضى، السلام عليك وعلى أمك المظلومة فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى أخيك المسموم الحسن المجتبى، السلام عليك وعلى أختك زينب الأبية واللبوة الطالبية والمعجزة المحمدية والذخيرة الحيدرية والوديعة الفاطمية، السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس، السلام عليك وعلى ولديك العليين القديرين الشهيدين، السلام عليك وعلى الشهداء المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى المرتجى المجتبى الراضي بالقضاء والقدر، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسكن مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. نور أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد.